دوستانو جهان امروز 26 اکتبر چی میگذرد؟ من شعله گل خوجش مرا از ستوده مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال میبرند. یک گروهی از نفقه خوران خطلانی شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکده اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند.
کارخانه در سطرتون بگیرین میگن خیلی وجدان ما نمیشه. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته.
شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمی دهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندرآمدند.
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است.
در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه کار باشند. تقریبا 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت ختلان شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعات پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می دهد.
ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند.
یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یک سال پس شما گردن 800 تومان میگرده اخیر آدم.
قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجودی تک و دوشان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند.
همین قکی بچه ها دو دو کن نشه نمیگم پای نمید.
چی کار پیمانی هست که سال خویل نمیشون. نمیخواه خسرتون سرگرمون کده داشتن.
بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حدی اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است.
برای چی آدم ارگان بلایی دادم و شتگیم حضیر وزارت های بلایی در شتگیم و همین کور اول تحصیل نکردن نگردوندن و داخلی نکردن شو بگیم آنها 20% نبروردن و خوزی را کدوم را یه سال دادن بعد با یه سال توی سال میگردونیم.
در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقه اشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی عزا بودند.
یک ما گردونده بود گو بابا خودت عصب کشید است این ماهش از داده مکه ماهی دیگه در بیاب نگیری این از شخص ماهی که همه همون گردونده ایسا سپرف کامه گردون داد با سپرف کارا بگی خیلی چون که نگیده
خیلی
بریم
همتری میگه
همه دونم های بیجاب همه قمیدیم کمی بفرمانی که های مگه کار شما چی؟
شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که از او یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال اعضای قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند.
گردوندن شی نکم 100 سوم گرفتم.
این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خانه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند.
اکمال ایجا که نشید من دودم همه کنم من تا این ولی دارم دادر جان گفتم که اون نه بچه هم چور تا گودر داره این ولی چید باید او کچینه 26 ساله های این ولی در پره تنش کرنه میکنه این هم تاریخ خیلی چکه ما هم گفته همی آدم ها که همون
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. ده سال پیش در همین شب و روز روزنامه نگاری قرغیز علیشیر سعیپوف رو بی‌رحمانه به قتل رساندند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و ناشر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به بادی انتقاد کشیده میشد. پیوندان روزنامه نگاری کشته شده میگویند تا کنون عاملان این کشتار بی‌جزا ماندند و آنها حتی نمیدانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است.
ده سال پیش خانواده زینب خان سعیپوف ماتم زده شد. پسری ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سعیپوف ازبک تبار برای رادیو آزادی و صدای آمریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرغیزستان و ازبکستان میخواندند.
همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود.
زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است.
همین لباس های زیبا را روزی مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند.
سعیپوف اکثران در باره گروه های اسلامی مخالفان در منطقه و در باره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتر خورده را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید.
می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه رو به تو می سپارم، باید چاپش ادامه یابد.
ولی بعد مرگ روزنامه رو بستند، قاتلش رو هم نیافتند. برادرش شاهرخ سعیپوف جای جنایت رو نشان می دهد. یک مردی رو با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند، ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل اون است و حکم هم بی اعتبار شد.
2012
سال 2012 آنها پرونده را دیگر بار باز کردند، اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان های بین المللی یا مطبوعات قرغیزستان ندادند. ما نمیدونیم واقعا تفتیش میکنند یا نه.
هیچ قنده بر معلومات هم یک باشقه هم یک.
دختر علیشیر وقتی مرگ او فقط 2 ماه داشت، حالا 10 ساله است. در باره پدرش فقط از اعضای خانواده میشنود.
ایام دادم و املارات پرشکن مادرم ژورنالیست بودن من.
مادرم و بیبیم گفتند که پدرم ژورنالیست بود و آدمانی بده او را کشتند. من هم میخواستم ژورنالیست شوم، ولی مادر و بیبیم گفتند که ژورنالیست نشوم. حالا میخواهم جراح شوم.
گپرشکنن که من کیروک بولم اند گپرگم من.
زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر می رود. شاهرخ هم خبرنگار است و می خواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشته یادی خبرنگار جوانی که به کسبش صادق بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانش دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند، زیرا پوشیدن روسری اجازه دادن نمیشود. سروینوز روحلو موضوع را تحقیق کرد.
سنور اویوا 7 سال پیش دانشکده اسلامی فکولته علوم قرآنی را ختم نموده، تا حال از روی اختصاصش کار پیدا نکرده است.
بسیار همین گانوی ما که هم ختم خوندگه خونشینه.
عادتاً مردهایی که این دانشکده را ختم میکنند بیشتر مقام روحانی رسمی را میگیرند و به خطیبی و امامتی مساجد انتخاب میشوند. زن مسلمان در تاجیکستان نمیتواند وظیفه را که مرد در مساجد دارد ایفا کند. بنابراین با تدریس خطینی یاگان یعنی فارسی در مکاتب میانه مشغول می شدند. حسنارا زبانی عربی و انگلیسی را می داند. از کامپیوتر با خبر است و می خواهد در اداره های دولتی کار کند.
کارخانه در سطرتانه بگیرین میگن خیلی وجدان مونه می شود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. مونه می تونیم خیلی گرفتن در مشکله. خیلی عذاب میکشیم، عذاب وجدان میکشیم که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دیگه همین ما در مشکل میکنیم.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد.
و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدونم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامیش زیاد میکند. اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب ها میخوانیم که سال 70 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بودند.
در دانشکده اسلامی به رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه عالی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است.
بسته به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز مراجعه میکنند.
مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه‌های دیگری اولی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است.
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما، سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد.
دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است، تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک‌های مالی کشور و سازمان‌های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد.
ورزشگری توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جویسی امروز صاحب شد. هرچند سامان محمد بیکف سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشگر به دوشنبه آمد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند.
برای سامان محمد بیکوف ورزشگری 18 ساله استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت های بین المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعدی رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد.
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین میکند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خورواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است.
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شدگی بود و کمان در تیمین تاجیکستان بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطنم اومد. Representing
Tajikistan, Soman Mahmadbekov. Soman Mahmadbekov 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خوروات جریان گرفت به مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شوی مرا در سامونه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
خیلی ارزان شد. 3 سامون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاعی اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکو در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبری ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین، افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و باز نامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان رو به کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دچار تنش شد. در ماه‌های اخیر چند حادثه خطرناکی به هم نزدیک شدن هواپیما و کشتی‌های جنگی روسیه و ناتو روی داد. شورای ناتو و روسیه یک محفل است که برای پیشگیری از توسعه تنش‌ها در رابطه‌های این دو جانب تشکیل شده سال دو بار برگزار می‌شود. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر به شمول کارمندی مسئول بخش منطقوی سازمان الفی بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبعه شویتسر را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفره بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شد. رهبری بخش بین الملل در ترکیه تنر قلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. همه بازداشت شده ها اتهام وارد شده را رد میکنند. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در آلمان چنین گفت:
من بسیار خوشبخت هستم و می توانم از نام همه امان بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمان، دوستانمان برمیگردیم. همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
به دنبال تبدلات ناکام ماه ایول سال 2016 در ترکیه وضع فوق‌العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن، رهانی شناخته ترکی در امریکا به سر میبرد، بلند کردند. گولن اتهام تشکیل تبدلات را رد میکند. مقامات اندونزیا میگویند که بر اثر ترکیش و سوختار در کارخانه پیروتکنیکی دست کم 46 نفر کشته شد. سوختار صبح 26 اکتبر در مجمع استحصالی واقع در غرب جاکارتا سر زد. آتش نشین ها بعدتر نظارت اوضاع را تامین کردند و مقامات به برون‌آوری جسد قربانی ها شروع کردند. پلیس میگوید که جسد های یافت شده قابل شناسایی نیستند و تعداد قربانی ها میتواند از حساب آنهایی که شدیداً زخمی شده اند افزایش یابد. بر اثر سوختار یک قسم بنا فرو ریخت و ماشین های آتش گرفت. مطبوعات محلی میگوید که این کارخانه دو ماه پیش به فعالیت آغاز کرده بود. جایزه ساخرف در سال 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی وینیسوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین وینیسوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورهوستاد گفت این جایزه به جنبش آزادی خواه وینیسوئلا کمک میکند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم وینیسوئلا همراه شوند. پارلمان اروپا جایزه ساخرف را سال 1988 تأسیس داد و آن را به نفران تقدیم میکند که در مبارزه برای حمایت حقوق انسان و آزادی های بنیادی سهم دارند. سال گذشته جایزه ساخرف را حامی حقوق انسان از عراق نادیا مراد بسی و لمیا عجیب بشر برای دفاع از حقوق اقلیت های ایزیدی دریافت کردند. این جایزه 50,000 یورو تحفه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی ترکش که آن را مقامات در کیف حمله تروریستی نامیدند، دو نفر کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان ترکش بمب روز 25 اکتبر، عضوی رادا ایهور مسیچوک از حزب ملتگرای مخالفان اوکراین میباشد. ترکش زمانی رخ داده است که مسیچوک و چند نفر دیگر شامی دیر از استودیوی تلویزیونی اسپرسو تی وی 6 واقع در کوچه سلامیانسکی شهر کیف بیرون میشدند. اولینا هیتلانسکا یک سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین در صفحه‌اش در فیسبوک روز 26 اکتبر نوشت این نهاد از روی حادثه ترکش با نشانه های عمل تروریستی از جانب گروه تروریستی انجام شده پرونده جنایی باز کرد. مفتشان تمام پهلوهای قضیه را مورد سنجش قرار دادند. معلوم شد که افراد ناشناس هنگام عبور وکیل مجلس یک موتورسیکل را در آن مکان ترک کردند، نوشته است هیتلانسکا. وزارت امور داخلی اوکراین گفت یکی از کشته شده ها محافظ 30 ساله و افسری پلیس بود. هیتلانسکا گفته است که در این حادثه یک ساکن محلی هم که از راه میگذشت کشته شد. او مردی سال تولدش 1981 بوده است. مشاور وزیر امور داخلی زورانش کریاک در فیسبوک نوشت که ترکش نشانه های سوی قصد به جان انسان را داشت و دفتر مسیچوک گفت که هدف حملگران کشتار این سیاستمدار بود. الگ لشکوف رهبر حزب رادیکالی اوکراین گفت که تلاش سوی قصد به جان مسیچوک با فعالیت های کسبی و موقع سیاسی او ارتباط دارد.
به نظر من مسلم است که این حمله به فعالیت های سیاسی و موقع ایگر مسیچوک ربط می گیرد. این کار به طور کسبی انجام داده شده است. در این حادثه یک مواد ترکنده جنگی استفاده شده است. این یک حمله طرح‌ریزی شده تروریستی است.
لشکو گفت این کاری دست خدمات مخفی کشور دشمن ماست و ظاهرا به روسیه اشاره کرد که بعد سال 2014 اوکراین با آن در حالت جنگ قرار دارد. بعد غصب نیم جزیره قریم در آن سال در شرق اوکراین جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان رو به مسکو شروع شد. در 3 سال اخیر در این جنگ ها بیشتر از 10,000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. خودی مسیچوک هم که بعد جراحی روز 26 اکتبر از بستر بیماری صحبت میکرد گفت باور دارد این کاری دست جاسوسان روسیه است و گفت بیمارستان زیر نظارت شدیدی امنیتی قرار دارد. در یک اظهاراتش سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اتهامات را رد کرد و گفت این همه بی اساس است. در جریان یک نشست مطبوعاتی که از روی نقشه برگزار می شود پسکوف اتهامات را همچون معرکه ضد روسیه محکوم کرد و گفت این حرفا در کیف و سراسر اوکراین پهن می شوند. ترکش یکی دیگر از حمله ها ضد سیاستمداران بود که در کیف رخ داد. وکیل سابق دومای دولتی روسیه دنیس ورنینکوف که یک منتقد کرمل بود و با کیف کوچید در یک روز روشن ماه مارس در یک خیابان سرودم کیف از تیر تفنگی حملگران کشته شد. در پی ترکش یک ماشین حامل بمب ماه ایولی سال 2016 در کیف ژورنالیست زاده بلاروس پاول شرمت کشته شد. شرمت سالهای اخیر برای نشریه مستقل اوکراینسکا پراودا کار میکرد و با موقع انتقادیش نسبت سیاست روسیه و اوکراین معروف بود. هر دو این پرونده ها تا کنون ناکشاده باقی ماندند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
نبی جان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 همراه با 3 رهبر نقطه های سوزشواری این شرکت بازداشت شدند. بعد بازداشت رهبرانش شرکت امید 88 در راستای مفلس شوی قرار گرفته است و کارمندانش نیز میگویند ماها است که حق مزد دریافت نمی کنند. اما نزدیکان رجب علی آدینف میگویند زندانی کردن او وزیر دستانش راه حل نیست و به آنها باید فرصت داده شود تا قرضشان را برگردانند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع با اعتماد در آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازداشت نبیجان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 روز 25 اکتبر صورت گرفته است. به قول منبع همراه با سرمحاسب شرکت امید 88 با سه مسئول نقطه های سوزشوار نیز در بازداشت میباشند. این منبع گفت گروه تفتیشاتی به خلاصه آمد که تا انجام تفتیشات سرمحاسب نبیجان میرزایف در بازداشت بماند، اما رهبران نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 با آن خاطر بازداشت شدند که نامشان در قرضهای گرفته این شرکت از بانک‌ها همچون کفالت دهنده گذاشته است. از جمله نام رهبران نقطه های فروش سوزشواری در قرضهایی که شرکت امید 88 از امانت بانک و تاجیک صادرات بانک گرفته است همچون کفالت دهنده یا پروچیتل نوشته شدند. این قرضها در وقتش برگردانده نشدند و به این خاطر رهبران نقطه های سوزشواری نیز به حبس گرفته شدند، گفت منبع. این منبع افزود تفتیش شرکت امید 88 ادامه دارد و احتمالاً تعداد افراد بازداشت شده ها افزایش یابد. تا امروز مقامات بازداشت دو نفر از رهبران امید 88 رجب علی ادینف و ایدیبگ ابراهیموف را تصدیق کردند، اما منابع رادیو آزادی تعداد افراد بازداشت شده این شرکت را بیش از 6 نفر ارزیابی میکنند. رهبران شرکت نفترسانی امید 88 بعد از انتخاب رئیس جمهور امام علی رحمان که گفت این شرکت ده ها میلیون سامانه پول بودجه را بازپس نداده است دستگیر شدند. با بازداشت شدن رهبران از شرکت نفترسانی امید 88 در راستای بودن یا مفلس شدن قرار گرفته است. هرچند مسئولان این شرکت میگویند که راه های بازگردانی پول بودجه را بررسی دارند، اما باور ندارند که این شرکت دوباره میتواند با پای خود راست بیستد. کارمندان شرکت امید 88 میگویند بیبند دوباره در کار شرکت از ماه سپتامبر شروع شد و آنها سه ماه اخیر معاش دریافت نکردند. سعید خلف یک کارمند این شرکت گفت سه ماه می شود معاش نگرفتند و رهبران شرکت امروز و پگاه گفته از پرداخت حق مزد آنها خودداری میکنند. سعید میگوید
چی میگم جا کور کسی قرض موقع داشته همون جمعه چمه چمه گم میان می چمه گم می روان تا هفته به هشته سامون های تو اگر گفته آی بو هفته که دیگه شام طلب بریدون بیتان کمش میکن نمیدون دیگه.
نزدیکان رجب علی ادینف رهبری بازداشت شده شرکت امید 88 به بیگناهی او اصرار دارند و میگویند به او فرصت دهند مبلغ بودجه را برمیگرداند. بدخشان زردکوا یکی از نزدیکان رجب علی ادینف میگوید مسئله مبلغ گرفتن ادینف را به رئیس جمهور نادرست فهماندند. خانم زردکوا روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
اما خیلی مطلب لازمی دو وردگی بدم خصوصا جناب یوره خودش میخونه
بچه خوبه جناب نادرست فهمون بگی. در همین حال ادینزاده که خود را خواهر رجب علی ادینف معرفی کرد با ارسال یک مکتوب به رسانه ها گفته از شرکت امید 88 یک قسم مبلغ های قرضی وزارت مالیه را برگردانده است. خانم ادینزاده در مکتوب خود گفته است طبق حجت هایی که در دست داریم شرکت نامبرده با وجود اخبار ناصحیح تا این روز برای ادا نمودن قرض وزارت مالیه که 171 میلیون سومانی را تشکیل می دهد فائض ها و جریمه های مبلغ قرضی را در حجم زیاده از 30 میلیون سومانی به تشکیلات های بانکی پرداخت نموده است. سعادت ادینزاده همچنین نوشته از زندانی کردن رهبران امید 88 و بیکار ماندن ده ها نفر، بالا روی نرخ سوزشواری و ناامید گشتن چندین صاحبکاران دیگر آورده می رساند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی ادینف تأسیس داده است.
نگاه گرم تو دیده ام صدها رویا عاشق رویت شدم لیلیتم به خدا عشق من یک قلب تو جانم فدای تو با ای دلبر خوب من عاشقتم به خدا میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برا دارم که تو دانی عاشقت منم میلیون 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 گل روز تو دست دست گل مرا دارم که تو دانی عاشقت منم دو بول پیش هم خلوت اون سه همه دونم داری عشق گون ریزم به پایت گلم بستر از گل رو خوب منی کاش بدونی دوست دارم میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل مرا دارم که تو دانی عاشقت منم عطر دو گل پیش هم خلوت آن سه همه دونم داری عشق گل ریزم به پایت گلم از گل روز خوابی نازد میبرم رویای خوب منی کاش بدونی دوست دارم میلیون 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 گل عاشقت منم میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل مرا دارم که تو دانی عاشقت منم
سه نفره که به مقام مدیر معارف تعیین شد تنها نیم ساعت توانست در این کرسی تکیه زند. با یک تصمیم رئیس ناحیه تصمیم بلافاصله بیکار شد و مدیر برکنار شده به بیمارستان افتاد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رئیس ناحیه واسه ولایت ختان مدیر شعبه معارف این ناحیه را پس از نیم ساعتی تعیین شدنش در این مقام از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان سبکدوش کرده است. این گونه حادثه در گذشته نظیر نداشته است و ظاهرا نتیجه یک سوء تفاهم در میان دو ساختار حکومتی شده است. رستم سالیو نفری که در هفته گذشته از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان با وظیفه مدیر معارف ناحیه واسه تعیین شده بود، روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی از بیمارستان قلب شهر کلاب به رادیو آزادی گفت با دیاگنوز فشار بلندی خون و تپش دل در بستر بیماری قرار دارد. و ای گفت که 30 سال سابقه کار در ساحه معارف را دارد و تا تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف در وظیفه معاون مدیر شعبه معارف کار کرده است. رستم سالیو گفت رئیس ناحیه او را به عنوان مدیر معارف اعتراف نکرد و همان زمان از مقامش سبکدوش نمود. و ای گفت در پی دعوایی که بعد این میانی او رئیس ناحیه برخاست او را به بستر بیمارستان برد. رستم سالیو میگوید تصمیم دارد بعد مرخص شدن از بیمارستان دیگر کار نکند. اما رئیس ناحیه واسه از شهر این قضیه خودداری میکند. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه در صحبت کوتاه خود به رادیو آزادی روز 24 اکتبر گفت یگان واقعه در واسه رخ نداده است و جزئیات برکناری مدیر معارف را نیز شهر نداد. اما یک نماینده مدیر معارف به رادیو آزادی گفت که فرمانی رستم سالیو را رئیس بیکار کرد و به جای اون نفر دیگر را الکی به کرسی مدیر معارف تعیین کرده است. نفری تازه تعیین شده به گفته این نماینده کادری انتخاب کرده رئیس ناحیه است و پیش از این رئیس یک جماعت بود. در همین حال پیرمراد صبورو سردار ریاست معارف منطقه کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت از ماجرای در شعبه معارف ناحیه واسه رخ داده را از زبان مردم آگاه شده است. همزمان جناب صبورو گفت که این یک معمای سربسته میموند و نمیداند که چرا کار چنین رنگ گرفت.
نفهمیدیم رو اکرام رئیس نویه جواب شده در نتونه و خیالی ما هم خبر نداشتیم. هم خیلی آوازه شنیدیم که هم مردک هم خیلی باید وای باشه ما اکتوب گرفته وزیر معارف آمده که با گفتن که با کسی دیگه گرفته نمیدونم دیگه ما هم آیولی و هم ما اکتوب شده میتن تمام دیگه خیلی های سالویت هم رئیس نویه در کروزی من خیلی معموی صدقی هیچی نفهم دیم.
در همین حال مسئولین در وزارت معارف تاجیکستان در دوشنبه میگویند واقعا هم تصمیمی تعیین مدیری معارف دیگر به دوش وزارت نیست. احسان خوشوقت و سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که رئیس ناحیه صلاحیت تعیین مدیر معارف را دارد ولی مقررات این است که رئیس ناحیه نامزد را معین کرده شخصیت او را در وزارت موافقه و بعدا تعیین میکند.
از همه ساختار اخیران تغییرات شده که آخه تعیین مدیر معارف پورو ایما گرفتگی هستن که اونا رئیس ناحیه حل میکرد اصلا کادر مدیر معارف را تعیین مدیر معارف خورا از جنبی رئیس ناحیه میشه که رئیس ناحیه تعیین میکنه مدیر معارف را و ایچ نامزد معین میکنه برای موافقه وزارت روی میکنه مثلا وزارت خیلی نبینه صادقی کاریشون رو برشنه لیکن تعیین از کار آزاد کردم از طرف مقامات محلی میشه بکنه.
رستم صدلو یک آموزگاری سابقه دار میگوید که هر 5 سال در ساحه معارف دیگرگونی صورت میگیرد. با گفته جناب صدلو اگر از نظری آموزگاری نگاه کنیم نفری که 30 سال ترک کسب نکرده از معلم عادی تا معاون مدیر معارف رسیده است باید همچون مدیر معارف کارش را دوام میداد.
با فکر ما یعنی که همو آدمی را که یک عمر در ساحه معارف کار کرده اومدگی ای ایمو ساحه خودش بیرون برومدگی نیست، یعنی که ترکی ساحه خود ترکی کسب خود کردگی نیست، یعنی با دیگر روان با دیگر روش با دیگر طرف مایل کردگی نیست، دیگر ساحه در دست دادگی نیست، یک عمر درمی یک ساحه کار کردگی اومدگی. من فکر میکنم که خوب میشید که انامی گونه متخصص ها در ساحه خودشون روبر مانده شد.
در ناحیه واسه و منطقه کلاب 10 مکتب هنریستان و دانشگاه عمل میکند. مقامات میگوید که 90% مکتب منطقه کلاب با آموزگاران کسبی تامین هستند. این مشکل برای مناطق دیگر کشور هم خاص است. مشکلاتی مثل کمبودی پدگوک های کسبی، دسترسی اطفال دهاتی دوردست به مکتب، تا صنفی آخری مکتب ختم نکردن تحصیل از جانب دختران، صفتی نچندان بلند دانش اطفال از مشکلات عمده ساحه معارف در مناطق تاجیکستان عنوان می شود. از این نظر وضع در شهرها از دهات تفاوت دارد و وظیفه های اداره های معارف است که سری وقت به مشکلات مکتب های منطقه رسیدگی کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
اگر اعلان لغو لیمیت برق تاجیک را پایانی به عباره مردم سویت‌کشی حساب کنیم، در سال 2017 یک دوره در تاجیکستان انجام می‌یابد. دوره‌ای که حداقل 20 سال طول کشید. تجربه محدود کردن انتقال برق در زمستان به خانه مردم سالهای 1996-97 شروع شده بود. در این مدت یک نسل به وای رسید که نصف سال رنج کمبود نیروی برق را کشیده است. برای این نسل بی برقی، تاریکی، سردی را در پی داشت و از کار بازماندن تلویزیون و تلفن باعث دلتنگی و افسردگی و محروم ماندن از تحصیل و معاشرت با همسالانشان شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. خورسند یاروف پژوهشگر تاجیک که عین زمان پس از ختمی دانشگاه دولتی مسکو در اسپیرانتوره آن تحصیل میکند، یکی از نمایندگان این نسل است. او 29 سال دارد و حالا عینک به بر میکند. خیره شدن نور چشمش را یک حاصلی دورانی به برقیش میداند که در کنار شمع کم نور در سیار میکرد. او گفت:
شمع بسیار استفاده میکردم، بعضی وقت خوابم میبرد، پدرم خسته میکشتن شما که دفتر پیاله میموندیم، دفتر کسنه میموندیم، حفظه میموندیم. بعد بعضا وقت به هر حال درمکه که یک پاو میبره.
با کوششی پدری خاندان مشکلی روشنایی در خانه یاروف ها تا حد حل شد. خورسند میگوید پس از سالهای کمبودی برق روشنایی دستگاه را ترتیب داد که روی دفتر و کتابش را روشن میکرد.
اکومولاتوری ماشینه، اکومولاتوری شوشنه اکومولاتور هستن که در همو خیلی از چهار دونه داشتیم. همو لامپوی مثلا کلیت خودش پلان که بود در دولانچه بود، در درون خونه نبود. همو اکومولاتور سیم کشیده آورده دوست استولم لامپوشکوی همون پری ماشینم محکم میکردم. همون روشنی خیلی روشنی که مثلا میدیدی کتاب خوندن و بایش میشید.
اما روشنایی یگانه مشکلی نبود که به برقی باعث میشد. در نبودی برق همه اسباب و جهازی معیشی خانه نیز از کار میماند که زندگی معمولی خوانندگان مثل خورسند و ده ها نفر را مثل او دشوار میکرد. او میگوید:
خونه امام در شهر همونجا بعض لباس های برده در اونجا شهر سیر بوده که برده ایسو کرده مومازم.
خورسند یاروف و مثل او صدها جوانی تاجیک با خوشنودی خبر پایان لیمیت برق را قبول کردند. شرکت برقی تاجیک شام روز 24 اکتبر اعلان کرد که در فصل زمستان امسال در تاجیکستان دیگر لیمیت برق جاری نخواهد شد و ساکنان به محدودیت برق خواهند گرفت. همساله در فصل زمستان اهالی تاجیکستان طریق ریجه یا لیمیت برق می گرفتند در یک شبانه روز 5-6 ساعت. در برابر اظهار لغو لیمیت، برق تاجیک از ساکنان نیز دعوت کرد که در بابت استفاده نیروی برق صرف کار باشند. متخصصان ساحه برق میگویند که این درخواست شرکت برق تاجیک به سبب نیست، چون که هنوز نمیشود گفت تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی رسیده است. آناتولی کالسنیچنکو متخصص ساحه انرژی که تجربه بیش از 40 ساله کار در تاجیکستان را دارد، در صحبت با رادیو آزادی روز 25 اکتبر گفت هرچند شرکت برق تاجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما در جمهوری هنوز پایگاه های سرچشمه نیروی 100 درصدی برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندر آمدند. او گفت:
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو با یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. تابستان نیروی برق کفایه است، اما زمستان باز هم نمی رسد.
موضوع کمبود نیروی برق در تاجیکستان از یک مشکل جدی اجتماعی تا به حد پرابلم سیاسی رسیده بود. سال 2008 در اوج نارسایی نیروی برق و سردی به سابقه هوا، چندین حالت فوت تیفلون نوزاد در تولدخانه ها از ببرقی ثبت شده بود. پس از این حادثه رئیس جمهور در یک جلسه حکومتی مسئولین ساحه را به تندی انتقاد کرده دستور داد خط نیروی برق خانه او را نیز ببرند تا به مردم برق بیشتر رسد. نارسایی نیروی برق در زمستان یک مایه انتقاد مخالفین از حکومت امام‌علی رحمان بود که میگفتند موفق نشد در طول سالهای استقلالیت مردم را به پرگی با برق تامین کند. این است که اعلان لغو لیمیت برق را کارشناسان یکی از موفقیت‌های مهم حکومت امام‌علی رحمان می‌دانند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت حکومت توانست تا بنیاد نیروگاه راغون هم از راه ساختمان نیروگاه های خرد، تجدید نیروگاه های موجود بوده و با استفاده دادن نیروگاه های علاوی مردم را با برق پورا تامین کند. او گفت:
در حقیقت دستاورد است، چون که حالا راغون با استفاده داده نشده از حسابی صرف کردن یا صرف کردن قوه های برق و حساب ساختن نیروگاه های خرد و علاوی همین مسئله را حل کردن حکومت تاجیکستان البته یک دستاورد بی‌سابقه است.
سفرف افزود با پایان آمدن دوره ببرقی در تاجیکستان مرحله کاملا نوی سر شد و جمهوری در یک ده ساله دیگر باید از یک کشور عمدتاً اگراری به کشور صناعتی اگراری تبدیل یابد. چون به گفته سفاروف محض کمبود برق مانع اساسی صنعت شوی کشور بود که آن هم رفع شد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو، حملگری تیم ریالی مادرید و منتخب پرتغالیا، بهترین فوتبال بازی سال 2017 از روی روایت فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 اکتبر در تئاتر استرادی پالادیوم لندن برپا گردید. چنان که سامانه رسمی فیفا خبر داده است، رونالدو در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در حیط دستش قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمان ها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا گردیده است و بهترین نشانزن لیگ قهرمان های اروپا می باشد. در 13 بازی 12 گل زده است. او همچنین بهترین فوتبال بازی اروپا از روی روایت اویفا، اتحاد سازمان های فوتبال اروپا شده است. باید گفت که رونالدو سال گذشته نیز بهترین بازیگری سال از روی روایت فیفا گردیده بود. سرمربی دسته ریال مادرید زیندین زیدان بهترین مربی سال 2017 اعلان شد. در موسم گذشته ریال تحت رهبری زیدان قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمان ها، مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، سوپر جام اویفا و سوپر جام اسپانیا گردیده است. جایزه بهترین دروازه‌بان سال از روی روایت فیفا با جان لویجی بوفون 39 ساله دروازه‌بان یوونتوس ایتالیا سپرده شد. پهلوانان تاجیک سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان سنشان تا 21 ساله که روز 22 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیا به پایان رسید، مدال های برنجی به دست آوردند. سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی یعقوب جوادوی آذربایجانی را مغلوب کرد. تیمور رحیموف باشد در وزن زیر 100 کیلو در قوازمایی برای مدال برنجی بر دانیل زورن از آلمان پیروزی به دست آورد. در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان حدود 600 ورزشکار از 82 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال غالب شد. دسته تاجیکستان با کسب 2 مدال برنجی در بین 82 کشور مقام 17 را صاحب گشت. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکولوهی بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات بیش از 270 ورزشگر از 47 کشور رقابت خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلبیدین فایزف، کامرانشاه استوپیریان، سید جلال سیدف و عادلجان سفرف شاملند. این مسابقات تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دوری 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. بازی قهرمانی ششکرته تاجیکستان استقلال با دسته خوجند شفقنگیز و پرشدت صورت گرفت. تا دقیقه 81 حساب برابر 4-4 بود. گلی حل کننده را حملگر منوچهر جلیلوف، نشانزن بهترین مسابقات در آخری بازی به هدف رساند و به استقلال پیروزی آورد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج 4 بازی باقی مانده برای رقیبانش دست نارس می باشد. استقلال برای ششمین بار با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد، با مدال های نقره سرفراز می گردد. رستم خوجایف سرمربی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده ای دستش اظهار خوشحالی نموده، درباره مسابقات امساله چنین ابراز نظر کرد.
دسته استقلال معلوم است که کماند بهترین است در این مسابقات، لیکن دیگر دسته هم وازی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند و باوری داریم که فوتبال ما پیش رفته است.
باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش صاحب مدال های برنجی گردید. ولی دسته حاصلات ناحیه فرخور که با 15 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را ترک میکند. دسته کوکتوش نوحی رودکی که در بازی آخرینش در مهمانی بر تیم زرداری اسفره با حساب 3-1 غالب آمد، با 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مقام اول را کسب نمود و سال آینده در مسابقات لیگ عالی شرکت می‌ورزد. دسته از خطه شهری خوجند که در میدان خود تیم زرفشانی پنجکنت را با حساب 2-0 شکست داد، با 45 امتیاز مقام دوم را گرفت و صاحب مدال های نقره گردید. همکنون از خطه با دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی که در مسابقات امساله لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را اشغال نمود، برای حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم سال آینده مبارزه میبرد. مدال های برنجی با 44 امتیاز نصیب دسته سامانی دنغره گردید. سامان در بازی آخرینش در میدان خود بر تیم وحدت شهری وحدت با حساب 5-2 پیروز شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. هواداران پارکور در تاجیکستان قصد دارند که فدراسیون این نوع ورزش را تأسیس بدهند. هدف اصلی پارکور عبور مانعها توسط جهیدن و حرکت های دیگر بوده است. حالا در این باره گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعد تماشای فیلم چلاویک پاوک با جهش و حرکت های غیرعادی شروع کرد. او حالا می تواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود.
شوق جهیدن از خوردی در دلم بود. وقتی که فیلم های تصویری تماشا میکردم با قهرمان ها مانند شدن میخواستم. آنها حرکت های عجیب انجام میدادند. فکر میکنم که تمام کودکان پریدن را نغز میبینند. بعد از تماشای فیلم های چلاویک پاوک و محله 13 هم فهمیدم که چونی نوع ورزش هست با نام پارکور. بعد من هم به این نوع ورزش با طور کسبی رو آوردم.
اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت و اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نمودهش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند.
این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز می‌دارند. آنها آدمان شوروی اند، از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول میشوم، اول جایم را میسنجم. من دیده و دانسته خودم را به جری نمیپرتویم که
جوانان در تاجیکستان اصلا از سال 2005 به پارکور مراق ظاهر کردند. اما تا هنوز آنها جای معین برای تمرین ندارند و گوشه های مختلف شهر از جمله بناهای ناتمام را برای خود تمرینگاه انتخاب کردند. پارکور اصلا اصطلاح فرانسوی است که معنی عبور کردن مانعه ها را دارد. وطن این نوع ورزش هم فرانسه است و اساسگذار آن دیوید بیلی است. او در آیله آتش نشان و ورزشگر بزرگ شده، خود هم مدت در قشون های آتش نشانی پاریس کار کرده است. دیوید در سن 15 سالگی با گروهی از جوانان شناس می شود و حرکت های خود را به آنها می آموزاند. به همین طریق پیروان خود را پیدا می کند و در نتیجه تیم یمکسی تأسیس می یابد. اسکندر می گوید پارکور یک جزء حیات اوست و در حل نمودن بسیاری از مشکلات زندگیش هم از اصول های پارکور استفاده می برد.
وقتی من به این کار مشغول می شوم، احساس قوا، آزادی و باوری به آنی که می توانم مانعه ها را پس سر کنم وجودم را فرا می گیرد. این مانعه های هستند که نه تنها فعلا در پیشم است، بلکه مانعه های زندگی هم را نیز به این حرکت هایم حس می کنم. در پارکور از نقطه آ به نقطه ب رسیدن است. من نیز اول یک راه را می سنجم که آیا به این طریق می شود که مانعه را حل کرد. اگر نشود پس دیگر راه را می جویم.
اسکندر در آیله ورزشگر تولد شده، نخست نبره سید مومین رحیموف چمپیون جهان اید به گوشتی سامبو است. او می گوید از جانب نزدیکان و پیوندانش در راه پیش گرفته خود دستگیری نمی یابد، ولی باور دارد اگر بابایش در حیات می بود از این شغل انتخاب نموده ای او استقبال میکرد.
دادوشکا если бы он был жив сейчас он бы
اگر بابایم زنده می بود من هیچگاه به این حالت نمی افتادم. وای همیشه مرا دستگیری میکرد، در مکتب هم کمک میکرد، اما بعد از مرگش همه چیز تغییر یافت. همه به خصوص نزدیکان از ما روی گردانیدند. این خیلی علم آور است که نفران نزدیک کمک نمیکنند.
اسکندر میگوید مثل او امروز جوانان زیاده به این نوع ورزش رغبت دارند و ضرور است که آنها در یک باشگاه جمع و به ورزش حرفه‌ای جلب شوند.
تلاش دارم که فدراسیون پارکور و فریران را در تاجیکستان تأسیس بدهیم، زیرا زیاد میخواهم که با تأسیس این فدراسیون دیگر جوانان که به این شغل شوق دارند جلب نمایم. در تاجیکستان نفرانی که به این نوع ورزش مشغولند چندان تجربه زیاد ندارند، اما نفرانی که مشغولند زیاد استوارند، زیرا چندین مرتبه دستشان را شکستند، زیرا استادی نداشتند که به این کار راهبری کند.
این گروه جوانان برای دریافت اجازتنامه اخیراً به وزارت عدلیه کشور مراجعه کردند و امیدوارند بالاخره بعد بیش از 10 سال این نوع ورزش در تاجیکستان رسماً اعتراف می شود و آنها با شرایط های ضروری تامین خواهند شد.
و در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای هواداران فوتبال تاجیک. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله در گروه بی از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به گروه بی دسته های منتخب جوانان بنگلادش، مولدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شاملند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را روز 31 اکتبر با تیم بنگلادش انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان جوانی تاجیک 4 نوامبر با منتخب شریلانکا، 6 نوامبر با تیم مولدیو و 8 نوامبر با دسته ازبکستان رقابت می کنند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن است. وی افزود:
ما در خانه بازی میکنیم. اگر مخلصان ما را دستگیری نمایند، بچه ها با روحیه بلند بازی خواهند کرد. در هر یک بازی میکوشیم که غالب شویم.
باید گفت که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در ملایزیا برپا میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را میگیرند، از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شوم.